جهانی میکنم. ما شیعه نباید جهانی فکر کنیم. ما 14-15 میلیون یهودی 80% ثروت دنیا تو مشتشون. از اون 14-15 میلیون 300 نفرشون میلیارد تریلیاردر هم بسا تو کره زمین. 300 نفرشون. پس 300 تاشون صهیونیستن. 75% ثروت دنیا تو مشتشون. بس ما واسه چی مکاسب میخونیم؟ مکاسب. ما باید مکاسب که میخونیم منطقه جهانی فکر کنیم. یعنی بازار رو تو دست دشمن بگی، بذاری تو دست شیعه. همه چی همینا، مثلا پزشکی همین. مثلا ما واسه ما. ما باید جهانی فکر کنیم. که اونا همش مردم توجهشون به غرب و شرق نباشه. توجهشون به شیعه باشه. اینا خیلی مهمه. منطقه ای جهانی فکر کردن و تا زمینه حکومت جهانی فراهم شه بعد امام معصوم تشریف بیاره، تا زمینه فراهم نشه و نمیشه. اللهم روشن مومن. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بیماری ها پیرچشمیه، یکی دیگه از بیماری ها هم پیرگوشیه. تو بحث پیرچشمی، با افزایش سن آدمی و انسان‌ها، عدسی چشم انسان کم کم قابلیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهد و قادر نخواهد بود که انحنایش را برای تمرکز اشیایی که در فاصله نزدیک قرار دارند به قدر کافی افزایش دهد. اون انحنای عدسی چشمش. افرادی از انسانها که دچار پیرچشمی هستند برای مطالعه کتاب باید آن را از خود دور کنند. ایتاری بگیره نمیبینه، چون عدسیش افزایش انحنا نداره. برای مطالعه کتاب یا روزنامه مجله باید اون از خودشون دور کنند تا حروف را بهتر بتوانند ببینند. معمولا بعد از سن 50 سالگی متوجه پیر چشمی خود می شوند. در پزشکی جدید برای اصلاح پیرچشمی از عینک‌هایی با عدسی محدب استفاده می شود. باید دانست از دیدگاه ویتامین و گیاه شناسی بایستی دو ویتامین ای که خودش عامل ضد سرطان هم ویتامین ای، حالا تو مباحث ما از دو ویتامین ای و ویتامین سی که در سبزیجات و میوه‌جات هست مصرف شود تا دچار پیر چشمی نشویم. قربون امام رضا برم که با هر غذاش سبزی خوردن میخوردن، یا مثلا سیب معطر قرمز رسیده لبنانی میفرمود یعجبانی، ظاهر و باطن چقدر خوبه، یعجبانی تو دهار داره جلش هستش. پس ببین برای اینکه دوچار پیرچشمی نشین مؤمنان، میوه‌جات سبزیجات بهترین مدلش رو یک کمستتون گفتم. یکی دیگه از چیزها مؤمنان چیه؟ پیرگوشیه. از بیماری ها پیرگوشی. هر شخصی با بالا رفتن سن مقداری از شنوایی طبیعی خود را از دست می‌دهد. اگر این مقدار کاهش شنوایی زیاد باشد، پیر گوشی نامیده می شود. این کاهش شنوایی ابتداءً در صداهای با فرکانس بالا، مثلا صحبت کردن معمولی پدید می آید. پیرگوشی علل مختلفی دارد. یک، افزایش سن. دو، عامل ارثی. سه، محیط های پر سر و صدا با آلودگی صوتی بالا، مثل آهنگری، نجاری، الکترومتورها، جنراتورها، کارخانجات نساجی، هر جایی که خلاصه سرصدا زیاده، بوق ماشین بلند، نمیدونم موسیقی مبتذل، خیلی عوارض داره. یکیش همه موسیقی پاپ باشه، شیطان باشه، کپ کپ باشه، جرینگ جرینگ باشه، حالا هر مدل خیلی عوارض داره رو اعصاب و خون و هورمون و اینا. حالا یکیش هم چیه؟ پیرگوشی میاره. حتی واحدهای صنعتی چند توسطون مثال زدم، چون سرصدا تو مایی زیاده، فلزات به هم میخوره یا چکشکاری اینا میشه زیاد. چند تا نقطه بذاریم. کاهش شنوایی در پیرگوشی به علت اشکالی است که گاهی در پرده صماخ مثل نزدیک گلوله RPG 7 یا توپ یا راکت یا موشک باران بودن، موج انفجار گاهی پرده گوش رو حالت دیاپازونی میکنه، ملتهب میکنه، گاهی پاره میکنه پرده صماخ، گاهی صداهای بلند ممتد مثل کسایی که دائما عادت دارن موسیقی گوش میدن، اینا نارساییی در استخوانی میشه، مخصوصا در دنده برنجی، دندان برنجی، استخوان استخوانی. گاهی هم میبینی نه، عفونت های داخلی گوش او سبب چی میشه؟ درد شدید گوش، محل نده، درمان نکنه، سبب پارگی پرده صماخ میشه. هم درد داشت، هم عفونت داشت، هم پارگی پرده صماخ پیش اومد. البته کاهش شنوایی در پیرگوشی به خاطر عصب شنوایی است که اشکال در او پدیدار شده، یعنی عصبی که پیام‌های شنوایی را از گوش داخلی به مغز می‌برد. در افراد بالای 55 سال پیر گوشی وجود دارد و در مردان بیشتر از زنان دچار پیرگوشی می شوند، چون مردا با ابزار آلات و محیطای شلوغ و اجتماعات بیشتر و مانند اینها تصافمونی درگیرن و کلن سیستم دفاعی بدن از داخل غالبا ضعیفتر از زنانه. تصافمونی مؤمنان، افرادی که دچار پیرگوشی هستن معمولا در جاهای شلوغ و پر سر و صدا نمی توانند صداهای مختلف را از یک دیگر تشخیص دهند. مثلا فرض کن تلویزیونش روشنه، رادیوش روشنه، نوش هم داره سر صدا میکنه، خانومش هم داره حرف میزنه، دخترش هم داره باهاش حرف میزنه، این هم همه و سر صدا میشنوه اما تشخیص صدا نمیده که کی داره چی میگه. گرفتی مومنه چی شد؟ بایستی در بحث پیرچشمی به متخصص و جراح چشم مراجعه کرد و در پیرگوشی به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کرد. در بحث پیرچشمی با دستگاه‌های بیناسنجی رسیدگی میشه و در بحث پیرگوشی با آزمایش شنوایی که از مریض میگیرن با استفاده از دستگاه او دیومتری میتوان میزان اودیومتری میتوان میزان کاهش شنوایی شخص را مشخص کرد. در پزشکی جدید گویند درمان خاصی برای پیرگوشی ندارین، برای بهتر شنیدن چنین افراد از سمعک استفاده شود. حالا اقسام سمعک داریم، کوچیک و بزرگ و با چه توانی، قسمت ظاهر گوش، قسمت پشت لاله گوش، و سمعک های جدیدی اومده اندازه این گوشوارهای کوچیک هست که دخترها به گوشو میچسبونن، بچه های کوچیک 2 ساله اینا، پس اندازه مثلا این نوک جای مداد فشاری اندازه اینقدر هست، من دیدم تو پزشکی اندازه نوک این مداد فشاری، حالت استوانه بالا که با دست فشار میدی، به همین مقدار توی راه گوش، یعنی لاله گوش نه، گوش داخلی هم نه، توی مجرای گوش، توی مجرای گوش میکارن و شخص صداها رو خوب میشنن. گرفتین چی جور شد؟ سمعکش چی جوریه؟ حتی بعضی سمعک های خاص هست که جای فک و یا تو پروتز دندان میکارن. گرفتین مومن چی شد؟ تو استخون فک که از فرکانس صوتی و مغناطیسی نوسانات به گوش میرسه. حتی در جراحی‌های جدید که کسایی که مثلا کرولال عارضی هم در قسمت ژنتیکی در مرحله آزمایش، اونها هم میان از طریق همین فک و توی کاشت تو آج دندان این ارسال پیام میکنن و شخص صدای افراد رو میشنن. پیشرفت‌های علمیه دیگه، گرچه در جاسوسی هم بعضی فرستنده ها هست که توی مینای دندان یا فک یا قسمت ریشه میکارن و طرف چه میدونه که مثلا این متخصصه مثلا نخاله بوده، چه میدونه جای حساس هم حالا هر جا میره هر حرفی میزنه صداش میره، هیچ کی نمیتونه صداش ضبط کنه. تصور فهمونی ها، همجه که حرف میزنه ولی تو خونش حرف زن صداش میره، از فاصله چند صد متری اینا یه دستگاه های خاصی هست مثل رازیت و مانند اونا، این نوسان جریان مغناطیسی اینها رو میگیره بعد رله میکنه به آواکس ماهواره. این داره اینجا حرف میزنه صداش اونجا میشنم. جاسوسی بدون نفر، گرفتیم مؤمنات چی گفتم؟ مثلا افراد خوب پیش هر متخصصی نرن، این تو ذهن مبارکتون باش. خیلی چیزای دیگه ها، گاهی مثلا کیتای ماهواره‌ای دیجیتالی نظیر جی پی اس ماهواره‌ای. مثلا شما رفتین پیش یه متخصص پوست و مو، چرا نرم شما سوگی موم اینطوریه نه پوستم اینجوریه، یه چیزی این رو کنه برای که بینید یه کیتی زیر پوستت کاشته خودت نفهمیدی. حالا شما هر جای کره زمین بری ها میدونن کجایی، اینه که میگم واقعیت داره کیتش هم ریز اندازه یه پشت ناخون بود، ناخون کچیکه هم دشمن ملعونه میگم. لذا افراد خوب هر جایی نباید برن، اول باید یقین کنه این متخصص متعهده، بعد بره پیشش سه دوا و درمان. همچون لازم بود یکم توضیح دادیم. یه یادگاری هم بگیم کم کم وارد اخلاق بشیم، اینه الله طبیبان، اینه قبلنا گفتم پیغمبر خدا هم طبیبان دوارون به طبه. حالا امروز چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم الله طبیبان سر جاش درست. نسخه این طبیب خاص متعهد چیه؟ نسخه شفا بخشش قرآن مجید عظیم کریم. پس خدا طبیبه، نسخش هم قرآن مجیده، چه قرآن صامت چه قرآن ناطق. حالا افراد بشر چه مسلمون و محب و شیعه و مؤمن چه غیر این، خدا که کارش درست بلده، نسخش هم که 100% درسته، میمونه افراد بشر که چقدر به این نسخه عمل کنه، این نسخه رو بفهمه، فکر کنه، تدبر کنه، مشورت صحیح کنه، بناش بر عمل بگذاره، وقتی که عمل کرد زکات علمشو در اختیار دیگران بگذاره، حالا این مریض خوب میشه. اما اگر این خدای طبیب اینم نسخش اما کسی مراجعه نکنه، بشر دردهاش ادامه دارد، امراض بشر ادامه دارد، بیبندباری و ولنگاری و خشونتهای بیجا و ناامنی و هنوز ادامه دارد. مقصر کیه؟ خود مردم. حالا برای که مردم تصور کنن ما چی میگیم، یه مثال عادی بزنم. حالا هر جای بدنش فرض کن یه انسانی درد کنه، هر جای بدنش و کلی هم درد کنه، چشمم درد کنه، قلبم درد کنه، هرچی ده. حالا هر مریضی هرچی دوست داره مثال، بعد بره پیش درجه یک ترین متخصص متعهد هم هست، اونم مثلا بنویسه قلبت ایطور ایطور ایطوره، داروت هم اینه اینه اینه، اینا رو میخوری اینا رو هم ترک میکنی، حالا بهترین دکتر متعهد بوده، بهترین نسخه هم بوده، بهترین دارو هم بوده، اما مریض توجه نکنه به حرف دکتر، این یه اشتباه. گوش به فرمان دکتر متعهد هم نباشه، نسخه هم نگاه نکنه، داروی خوب تجویز شده رو هم نگیره نخوره. آیا این مریض خوب میشه؟ دیدی وجدانن خوب نمیشه، دیدی از بدیهیاته. تو روان همینه، تو روح همینه، تو دینداری همینه، تو اخلاق همینه، تو تربیت همینه، تو احکام همینه، تو عقاید حق همینه. حالا ما مشکلمون از ما فوق صحیح نیست، خدا و چهار معصوم به تکوین، به ولایت تکوینیه و تشریعیه نسخه شفابخش بشر رو دادن، بشر به این نسخه توجه نمی کنه، به جلسات مذهبیشون مطرح نمی کنن. یکی به فکر داد و ستد قرض الحسنه شه، یکی همجور علکی با هم دیگه هم زن، یکی با هم تخمه میخورن، یکی با هم میوه میخورن، یکی چای میخورن. یه روحانی مؤمن متعهد نمیارن که براشون تی جلسهشون یکم حرف بزنه، یکم احکام بگه، عقاید بگه، اخلاق بگه، تربیت، ادب. گوش یکی نمیدن، یکی نمیخوان کلمات اهل بیت یا خدا در قرآن توجه بشه، گفتگو بشه. بعدم پشت گوش میندازن، بعد از توجه یا تفکر و تدبر بناشونو بر عمل نمیگذارن. میشه این بساطی که در جامعه مسلمین هم جامعه بشر که یه چیزی ولمت. پس نکته اخلاقی امروز ما چی شد؟ نقص در ما فوق صحیح نیست، نقص هم در نسخه الهی نیست، نقص در خود افراد بشره که توجه نمی کنه، مراجعه صحیح نمی کنه، تفکر و تدبر نمی کنه، بناش هم بر عمل نمی گذاره. بعد میگه حج آقا این قرآن که گفته هدن لناس، هدن و شفاء للصدور، هدن للمتقین. خدای نسخه نویس و نسخه هم دستت داده، اونجا نقصی نیست، نقص در خودته. گرفتی مؤمنان چی شد؟ نقص در خودته که توجه نمی کنی، عمل نمی کنی و میگی چرا هدایتم نمی کنه، چرا شفاهم نمیده. تو اول مؤمن بالفعل باش، متقی باش، بعد حالا فرمایش امام علی علیه السلام می فهمی که با بودن قرآن مجید چه به نوع صامت و چه به نوع ناطق که هر دوش باید باشه که ثقلینه، دیگه شخص و افراد بشر نیاز به هیچ داروی شفابخش دیگری ندارم. فرمایشات امام علی علیه السلام به شرطی که آدم تو مدار باشه. حالا از افراد خوب بگم واسه شما یکم هم یادگاری. شما ببینین مؤمنا، شهید مدرس، افراد خوبی که به خدا مراجعه میکنن، توحیدشون توحید جامع، تمام قرآن رو قبول دارن، نه اینکه یؤمنو به بعض یترک و بعض، نه، کل قرآن رو قبول دارن، کل کلمات و اعمال چهارده معصوم رو قبول دارن، بناشون هم بر عمل میگذارن. شما شهید مدرس ببینه، نه طمع داشته که به خاطر حب دنیا یا حب مقام یا حب شهرت دست از اصول ارزش ها برده، نه، متقی بوده، متقی شجاع، نه ترس داشته، چون خوف از خدا داره، خشیت از خدا داره، دیگه ترس از بیگانگان نداره، چه انگلستان باشه، تو عراق زد تو دهن انگلیسی، عراق از انگلیسی ها نجات، چه تو ایران باشه زد تو گوش رضاخان، تو خود مجلس، نه انگلستان نه رضاخان دیگه تحملش نکنه، آخر شهیدش کنه. نه طمع داشت، نه ترس از بیگانه. چرا؟ چون خوف از خدا داشت و دنیا طلبن للآخره. کید مدرس روحیه مقابله و مبارزه با دشمن داشت، یعنی نسبت به دشمن خارجی و بیگانگان بی تفاوت نبود، چون هم غیرت داشت هم عفت، و چون خشیت از خدا داشت هیبت داشت. یه مش استخون بیشتر نبود با یه عصا، اما هیبت داشت. کسی که خوف و خشیت از خدا داره، خدا بهش هیبت میده که دوست و دشمن ازش حساب میبرن. خوشحاله. از جمله این بزرگواران مثلا سید ابن طاووس اعلی الله مقامه، این بزرگوار هم همینجور نشر داده آثار اهل بیت عصمت و طهارت رو، در این همه کتابی که از خودش به جا گذاشته و حتی واقعه و نهضت حسینی و قیام حسینی رو بیان فرموده، مثل کتاب نفس المحموم مال سید ابن طاووس. الان سید ابن طاووس هم همینجور مؤمنا اللحوف و هد و چشم. نه، نفس المهموم شیخ عباس قومی. آفرین آفرین.
نفس اون روی روایت تو همون کتاب رو نوشته که نفس المهموم لهمنا تصویر.
احسن.
دو جا نفس انسان ثواب سبحان الله داره، که وقت روزه یکی هم وقتی که مثلات در مصیبت امام حسین.
درسته احسن.
اونجا داره که نفس المحموم لهمنا تسبیح.
احسن.
و همون روایت در جای کتاب نوشته.
احسن. درسته.
نگاه کنید چقدر
عالی. بله. همجور که حجت الاسلام محقق دانشمند فرمودن، نفس المحموم شیخ عباس قمی. و طبق همون روایت که تسبیح هست برای کسی که در مصیبت و مظلومیت و امام حسین گریه میکنه آه میکشه، همین نفس کشیدنش ثواب تسبیح داره. و کسی هم که با زبان روزه هست، دو تا روایت بیان فرمودن. و اون کتاب سید ابن طاووس اللحوف، با هر داشتش اللحوف لسید ابن طاووس. خب ما میبینیم آثار مکتب اهل بیت عصمت و طهارت رو احیا کرد. این بزرگوارم شجاعت داشت، بزرگوارم قوی بود. شجاعت و قوی بودن برای اینکه انسان ابراز حق کنه و تکلیف مدار باشه و تبعیت و اطاعت از امام حق، امام مبین کنه، این علامت چیه؟ علامت ایمان راسخشه. چرا؟ چون شجاعت محصول ایمانه، گرچه نشأت گرفته از عقل کاربردیه، اما محصول ایمان شجاعت. همونطور که شهید مدرس از جانب علماء شیعه و مردم ایران نماینده مجلس شد و جزو 20 مجتهد صالح عادل تراز اول اون زمان خودش بود، سید ابن طاووس هم در طول زمان مورد توجه همه صالحا و علما و عرفای شیعه اثناعشری هست و او رو تالی تل و معصوم میدونن، عالم متعله الهی، ربانی و عامل، یعنی عمل میکنه به فرمایشات معصومین و حسن نگهداری میکنه از آثار ارزشمند اهل بیت عصمت و طهاره. یه مطلبی بگم تا تصور بشه چی میگم. ببین، یک بار من خدمت یه آدم خوبی میرسم، من یه انسان، اینم خدمت یه آدم خوبی، مؤمن صالح، مجتهد صالح، مرجع صالح، امام معصوم. حالا اون بزرگوارای صالح مؤمن عادل معصوم، اون فاعل، من که در خدمتشون کسب فیض میکنم، دریافت اطلاعات صحیح، رفتارهای مثبت، اخلاق حسنه، سنت حسنه و هر دستاورد خوب دیگه من کسب میکنم. فعل اونها چیه؟ فعل اونها فعل خیره. از روی اختیار میرم به خدمتشون، هر قدمی که بر میدارم ثواب دارم، نگاهشون کنم ثواب دارم، در خانش رو، در خانه عالم نگاه کنی ثواب دارم و خیلی چیزای دیگه. چرا؟ چون اونها فاعل خیرن، همش خیر و خوبی و علم و یقین و عمل صالح و تربیت صحیح، هرچی از این چیزا نشأت میگیره. حالا یه بار دیگه است، نه من حواس پرتم، اختیارم نکردم پیش این خوبا برم، هم نشین خوبان بشم، نه همیشتم تو خیابون را میرفتم حواسم پرت بوده، تنم خورده بین نمیدم سلام علیکم، علیکم السلام، اینا با من حرف زده فرستم تا ایستگاه واحد، تا تاکسی سواشیم، تا برسم خونه، این فرد خوب با من حرف زده، در من تغییر و تحول ایجاد کرده، اینم خوبه، اشکال نداره. گرچه اول از رو اختیار نرفتی بشینی صحبت کنی، درست شد؟ همجوری تصاحب فهمونی؟ مثل که داشتی میرفتی، مثلا یه کاری داشتی، بعد میگه حالا یه نکفه هم برم اینجا بشینم بیرم این چی میگه، همجور تفریح. بعد میبینی اثر مطلوب داره، بازم خوبه. حالا این مثالا تو خوب زدم، حالا بیاییم مثال در بد بزنیم. بحث اشرار، بحث بیگانگان، بحث نخاله ها، بحث نرمشیش دارا، طول تاریخ حتی زمان خودم، ببین میگیم اسناد فعل، اسناد فعل، مثلا قتل به فاعل، مثلا قاتل، این سه جوره. گاهی عمدیه، عمد، گاهی شبه عمد، و گاهی خطاست. اگر عمد باشه که قصاص میشه، اگر شبه عمد یا خطا باشه دیه یه قتل خطعی میگیره. خب تصورشون مؤمنات چی شد؟ در شبه عمدم گاهی ممکنه تعذیر بشه، گاهی نشه، اون دیگه ممارتی نه. حالا تو همین بحث قتل و قاتل به قتل عمدی، که نفس محترمه ای رو که محقون و دمه به شهادت میرسونه، دیدی یا عمده یا شبه عمده یا خطایه، در عمدش که حرام، گناه کبیره، مخلده در آتش جهنم میشه، اما اون دوتا هم باید دیه بده و حواسش رو بیشتر جمع کن، در شبه عمدم که تعدیل هم میشه. حالا اگر کسی خودش رو بزنه، بحث اسناد فعل به فاعل به این سبک گفتم نباشه، خود شخص، خود شخص مثلا خودش رو بسوزونه، یا خود شخص خودکشی کنه، یا تو مباحثه ما این چرخیه داره میره، یا موتوریه داره میره، یا ماشین داره میره، این عمدن، این عمدن خودش رو میزنه به ماشین عمدن، ها که بس از این صاحب ماشینی ها تیغ بزنه. حرفا میگیرین چی میگم؟ حالا ما مباحثه کنیم. اگر کسی خودش را بزند به فاعل یا وسیله نقلیه فاعل و بمیرد، در اینجا فاعل قاتل به هیچ کدام از انحاء ثلاثه نیست. فاعل نه قتل عمدی کرده، نه قتل شبه عمد کرده، نه قتل خطئی، هیچ کدام. چون این مقتول عمدن خودشو زد به این فاعل و عمدن زد به وسیله نقلیه این فاعل، خودش سبب مرگ خودش شد. لذا این فاعل قصاص نمی شود و دیه هم نمی دهد، چون بحث ظرفه، ظرف مفهوم نداره، همچنین ظرف مقید اطلاق مطلق نیست. یکم بحث اصول فقهی براتون گفتم. حالا بیاییم تو عرفان و تفسیر. خدای متعال دو نوع ربوبیت داره، یکی ربوبیت رحمانیه، یکی ربوبیت رحیمیه. در ربوبیت رحیمیه ربوبیت خاصه است که فقط برای مؤمنینه که تحت ولایت خدا و تابع و مطیع ولایت 14 معصوم هست. اما کل افراد بشر با هر دین و مذهبی و یا بی دین و لاقید، مثل کل مخلوقات، رب العالمین الله احد، خدای یگانه که رب العالمینه، نسبت به کل ممکنات و مخلوقات و افراد بشر با هر دین و مذهبی ربوبیت رحمانیه دارد. لذا نسبت به کل هو ارحم الراحمین، اما نسبت به کفاری که محاربن یا مشرکین به شرک جلی یا منافق محارب یا مفسد فی الارض، هم اشد العذاب، لهم عذاب علیم، امه هاویتون، مولا هم النار. غضب داره، نقمت داره، عذاب داره، تشر داره، جهنم داره، برای کسایی که از رحمانیت خدا و نعمات خدا و عافیت و امنیتشون سوء استفاده میکنن، خدا گوشمالی میده. حال اگر مسلمان یا محب اهل بیتی راضی باشه به ظلم ظالمین یا به ظلم تواقیت زمان از غرب و شرق، بیگانگان و اجانب، عذاب خدا یا نقمت که بیاد، بلا که بیاد، تر و خشک با هم میبره، هم بیگانگان و اجانب رو میبره، هم مسلمانانی که به ظلم طاغوت طغیانگر راضی باشن. اصطلاح واضح تر، بلوک شرق به اسم کمونیست حرف از عدالت و مساوات بین کارفرما و کارگر می زدن، بعد از 70-80 سال کمونیست رفت به موزه تاریخ، همش فاصله طبقاتی، کو عدالت و کو تساوی حقوق برادر در سوسیالیست، در کمونیسم و اینا. که لنین و استالین دم از او میزن، او که هیچ. و بلوک غرب که دم از نشاط، دم از راحتی و دم از رفاه میزند و در ظاهر یه در باغ سبز نشان میدهد، کو راحتی، کو تو نشاط واقعی، نه تو بلوک غرب هست، نه هر کشوری که فریفته شده باشن، فریب اونها رو خورده باشن، کدام کشور توش رفاه هست، راحتی هست برای مردمش از این بلوک غرب؟ آیا تو انگلستان هست که بالاترین نسب دوربین های مدار بسته کنترلی اجتماعات مردم در خیابون ها و اداره هاشون همه جا بالاترین سیستم های ایمنی مدار بسته دارن، ولی زیر یک دقیقه جنایت، دزدی، حدک ناموس و اول یه چیزایی بد نمیتونم بگم داره صورت میگیره؟ تو انگلستان نشاط هست، راحتی هست، آسایش هست. اکثر مردم انگلستان پول آب، برق و گاز و مخابراتشون ندارن، اکثرا قسطی پولشون میدن. تو آمریکا که ایالات متحده آمریکا است، کجاش راحتی و نشاط هست برای مردمش؟ اونها حرف از راحتی و نشاط و شادابی میزنن، اما وقتی اعمالشون رو نگاه میکنیم میبینیم فاصله طبقاتی که اصلا قابل قیاس نیست. 300 نفر صهیونیست 75% ثروت دنیا تو مشتشونه. تمام پست های کلیدی تو آمریکا دست صهیونیست ها. شما اگر تو طبقه کارگران آمریکا یه یهودی دیدی، من به جایزه میدم. کو رفاه مردم؟ بیش از 180 میلیون اسلحه سرگردان تو دست مردم آمریکا، این نشونه راحتیه؟ این نشونه آرامشه؟ یا هر لحظه تو کوچه و خیابون ترس داره، یا تو خونش ترس داره از این که حد که ناموس بشه، یا اموالش غارت بره، یا جونش به خطر بیفته، بسه دفاع شخصی؟ بیش از 180 میلیون اسلحه سرگردان دست مردمه. وقت چقدر آدم باید احمق باشه یا پاچه ورمالیده باشه که استفراغ قی غرب رو بیاد تو ایران نشخار کنه و تو خیال بافی و توهم باشه به در باغ سبزی که بلوک غرب نشون میدن تو آزادی هر کار میخوای کنی، تو راحتی، تو نشاط داری فلان، وقت بیان اینجا هرچی آدم زباله هست بیان تو روز عاشورا اختشاش کنن. از چریک فدایی و حزب توده و کمونیست ایران گرفته تا کماله و دموکرات، تا بهائیت، تا گروه های سلفی، تا وهابیت، تا منافقین خلق، تا حزب خلق مسلمان و هر آدم فاسق و فاجر دیگه، در این چند ماه اخیر بین 40 تا 50 میلیون دلار وارد ایران کردن و به هر کدوم از اینها 2 میلیون تومان پول دادن. اینهایی که اصلا یه باکس سیگار سر همو میبرن، حالا با 2 میلیون که دستشون دادن چی؟ با دومشون گردو میشونن. مشتی افراد شرور، جاه طلب، فرصت طلب، ماجراجویانه که عبد پولن و به دیکته غرب و شرق، به اصطلاح پزشکی، به استفراغ و قی غرب و شرق نشخوار میکنن. در اصل ما حرف از آزادی میزنن و مرادشون از آزادی بیبندوباریه، ولنگاریه، اقتشاشه، هرج و مرج، ناامنی داخلی و ناامنی خطوط مرزیه، یعنی جاده صافکن استعمار خارجی. یا آدم باید خیلی احمق و ساده لوح باشه یا خیلی نرم شیشه دار باشه. اینم یه مختصر توضیح دادم. هر کسی که تین اقتشاشات شرکت کرده لهم عذاب علیم. در دنیا و آخرت خزیان ذلیل میشن. ما رضا شاه کبیر از سال 1313 تا 1320 الفقگری میکرد، سال 1318 تا 1320 دو سال ممنوع کرد عزاداری امام حسینو. دیدی با چه ذلتی رفت؟ علیکم السلام. خوش آمد، خوش آمد. چش دست دست در دست. دیدی با چه ذلتی رفت؟ صدام یزید کافر چند سال آخرش، آخر حکومتش، ممنوع کرده بود مراسم حسینی رو در نجف و کربلا. سه نفر بیشتر با هم راه می‌رفتن می‌زد اینا رو. کجا رفت صدام یزید کافر؟ تمام افرادی که جلو امام حسین وایسادن، اللشکر عمر ابن سعد و شمر ابن ذوالجوشن و ابن زیاد، اینا کدوم گوری رفتن؟ یک نفرشون عاقبت به خیر نشون، همشون با ذلت به درگ رفتن. شیعه سنی تو کتاباشون داره. حتی مروج و ذهب مسعودی رو نگاه کنید، ببینید کیا آمدن جلوه امام حسین وایسادن. خوش افراد رفاه طلبی که درآمدشون از حرام بود، حرام خاری انسان رو حرام لقمه میکنه و انسان رو به شرارت میاره. انشاءالله توضیحات بیشتر فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد. عجب پرچه هم. بله.